بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این سواران کیستند؟ انگار سر می آورند از بیابان بلا، گویا خبر می آورند. این گلوی کوچک انگاری که راه شیری است، این سواران کهکشان با خود مگر می آورند. تخت خواهد کرد بازار شما را شامیان، این که بی پیراهن و بی بال و پر می آورند. هم عمو می آورند و هم برادر، حیرتا هم پدر می آورند و هم پسر می آورند. آشنا می آید آری این گل بالای نی، هر چقدر این نیزه را نزدیکتر می آورند. تا بگردد دور این خورشیدهای نیمه شب، ماه را نامحرمان از پشت سر می آورند. بس که بر بالای نی شیرین غزل سرداده ای، من که می پندارم اینان نیشکر آوردند. زنبق 71 برگم به استقبال تو، خیزران می آورند و تشت زر می آورند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانمها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنین و گرانقدرمون. عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و افتخار این رو داریم که میزبان حاجای قرائتی عزیز و نازنین و ارزشمندمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شریف چطور آقای؟
الحمدلله.
الحمدلله. عزاداری های شما هم قبول باشه انشالله. انشالله. دوست داریم تو مجلس و جلسه امروزمون با بیان شیواتون از امام حسین بگیم و بشنویم و انشالله بهره مند بشیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه راهی رو قرآن طرح کرده برای خداشناسی، میگه اگر میخواید خدا رو خوب بشناسید، نعمت رو چپه کنید تا قدرش معلوم بشه. مثلا یه آبو ما الان قدر آبا نداریم، این باید یه مدت تلخ بشه، وقتی تلخ شد تا شیرین شد یه ها شیرین شد. خیابون اسفالت تو قدرش نداریم، میفتیم تو خاکی،
تازه که با اسفالت میرسیم آخه خیابون راحت.
یه مقداری که تو خاکی رفتیم بعد به اسفالت نمیگه قدر. ما الان قدر جلسات خودمون نداریم که این جلسات
چقدر ارزش داره.
بله، و برکاتی که جلسات داره، عزاداری ها همه رقم برکتی داره. یعنی واقعا من یاد داشتم و نگاه میکردم دوربر 50 برکت راجع به عزاداری یاد داشت کردم که اینا تو هم ادغام شده. سا ببینید شما لباسی که میشوری ظاهرش اینه که لباس میشوری،
بله،
اما توی یه چیزایی هم هست، دست خودت هم پاک میشه، غذات هم هضم میشه، عرق بدنت هم در میاد، ایام فراغتت هم پر میشه.
اینا همه با همه
اینا بله. اسمش اینه که لباس میشده. یه عزاداری هست ولی تو عزاداری خیلی چیزا هست. یه مرتبه میگن عاشوراست، بازار تعطیل، چه خبره؟ بریم به نفع مظلوم فریاد بزنیم، همه تعدیل کنیم به نفع مظلوم فریاد بزنیم. یه چیزی است، یعنی الان همه رئیس جمهورا جمعشن نمیتونن یه همچی هنری خود نشو بدن، بگن دو ساعت کل دنیا، هر رئیس جمهور نسبت به کشور خودش بگه دو ساعت بازار اداره تعدیل، برید تو خیابون به نفع مظلوم فریاد بکشه، همه رئیس جمهورا نمیتونن در زمان حیاتشون، ولی امام حسین بعد از ازادگیستان میتونه بازار اداره تعطیل به نفع مظلوم بزنیم تو خیابون رو داد بزنیم. اینه چیزی، این چیزیه. یا همه روزهایی که ما میریم خدا لعنت کنه در رضاشا رو روزه رو تعطیل کرد. بعضی خونه‌ها که می‌خواستن روزه خونی بکنن، مثلا از خونه همسایه‌ها خونه به خونه می‌رفتن، از یه کوچه دیگه آدرس می‌دن که تو اون کوچه اون در خونه می‌زنی، از اون خونه می اون خونه، از اون خونه می اون خونه،
تزمین تو اون خونه تو پستو زیر زمین مثلا تا یه روزه.
آیت الله عظما یه خونساری از مراجع درجه یک ایران بود،
رحمت الله علیه.
ایشون وقتی رفت روزه تو یکی از خونه ها تو آشپزخونه افتاد قش کرد. چه عجب، من باید برای امام حسین میخوام روزه برم، باید ایرقمی برم روزه. بابای من وقتی روزه میخوند ده محرم
خدا رحمت
بین و طولعین روزه میخوند که تا آفتاب میزنه پلیس رضا شاه میاد روزه تعطیل شده
باشه،
بین و طولعین باشه. و اینا مثلا مهمه. من رفتم زیمبابوه آفریقا.
بله.
اونجا پرسیدم که اینجا مسلمان هست؟ گفتن کمی. شیعه؟ گفتن یه خانواده.
یه خانواده.
یه خانواده شیعه، باقی ها مسلمان هن، اهل سنت. گفتیم بریم اینو احوالشو پرسیم. رفتیم تو بازار رو گفتن خونه. رفتیم خونه و بعد بله از شیعیان هنده که هجرت کرده زیمبابوه. گفتیم خب چه میکنین؟ جا اسم بچه ها چیه؟ گفت صادق، کاظم، رضا، جعفر.
چه خوب.
گفتم خب مدرسه چه میکنین؟ گفت میرن مدرسه، بعد اونجا که ما اختلاف نظر داریم به اهل سنت میان خونه، من یادش میدم که مثلا عقیده ما اینه اینه. گفتم دیگه چه میکنی؟ گفت شب عاشورا رو تاریخش داریم، شام که خوردیم یا نخوردیم من صندلی میذارم، زن و بچه هم میشینن، من تاریخ کربلا رو میخونم، اونا گریه میکنن، بعد خانم رو صندلی میشینم میخونه، من گریه میکنم، یه روزه یه نفری داریم. خب این صحنه ها رو که آدم دید وقت این روزه های جمعیت های کلان
چند هزار نفر
میبینه که چه خبره. مثلا این بعدم چه دست توی کاره. خب بالاخره همه ما یک کسی ما مرده، پدری، مادری، خاله، عمی، عمودایی، یک کسی برادر، اصلا هفته اولش ناراحته، هفته دوم عادی میشه، هفته سوم دیگه تا چهلم مثلا تموم میشه دیگه. این ماجرای کربلا چیه که دمونه میشه؟ چه دست تو کاره؟ چرا تموم نمیشه؟
چرا سرد نمیشه؟
چرا سرد نمیشه؟ بعدم بچه ها چطور پیت بچه ها رو میدازن؟ گاهی بچه ها کچه جمع میشن. آخه اینا بخشنامه است، ابلاغیه است، اضافه کار مأموریته،
کسی مجبورشون کرده.
این ماجرای هم اصلا چی چیه؟ ماجرای هم اصلا چی چیه؟ یه چیزی تو این قصه هست. در زیارت جامعه داریم که و اسماءکم فی الاسماء و ارواحکم فی الارواح و قبورکم فی القبور. یعنی شما اسمتون تو اسماء هست، قبرتون بین قبرها هست، اما فما احلا اسماءکم، چطور شما نوبید
شیرینی
تقریبا. حالا اگر خواستیم شاید زشت باشه، حالا در مثل مناقشه نیست، زشتم بود شبیه نون. انسان هر غذا رو چهار بار بخوره خسته میشه. نون غذای سالیانه همه مردمه، خستم نمیشن. خدا تو این گندم چی قرار داده؟ وگرنه انسان هر غذا رو بخوره چند دفعه پشت دادن
دلزده میشه.
دلزده میشه. نون چی در نون چیه
که هیچ وقت تکراری نمیشه؟
برای علاقه مادر و بچه چیه؟ بالاخره عروض دوما تا سالمن و خوشگلن و پول دارن رفیقن، یا خود شکل دور عروض دوما برگرده، یا ببینید مثلا علاقه مادر چیه که از قبل از تولد این مادر به بچه‌ش علاقه داره تا بعد از مرگ؟
زمان نداره.
زمان نداره. این مثلا علاقه مادر چیز طبیعی نیست، روانشناسی اینا نیست. مهر و محبت و اینا یه چیز فوق ایناست. کربلا اینا یه چیزه خیلی حرف داره. یکی از حرفای کربلا همین مسئله تفسیر قرآنه. کربلا، خود ماجرای کربلا قرآن رو تفسیر کرد. تو قرآن چند تا آیه داریم بهترین تفسیرش کربلاست. یکی از آیه اینه: بل عاقبت للمتقین. آیه قرآنه یعنی اهل تقوا خوش عاقبتن. بالاخره این 72 تن یاران امام حسین خوش عاقبت شدن، یا اون 30000 نفر یزیدیا. این ول عاقبت للمتقین. آیه دیگه بریم، ول عاقبت لاهل تقوا. این هر حال یه مسئله استثنایی است که حسابش جداست از همه چیز. ول عاقبت للمتقین، ول عاقبت لاهل تقوا. یه آیه داریم تو قرآن، ان کید الشیطان کان ضعیفا. نقشه های شیطان ضعیفه، هرچند مهم باشه. یزید نقشه ضعیف بود، خیلی قدرت داشت، 30000 نفر رو تقریبا کشوند کربلا. 30000 نفر با همه تجهیزات، آب هم داشتن، نیرو انسانی هم داشتن، زور هم داشتن، سنگدلی و قصابت قلب هم داشتن، هرچی لازم بود داشتن. اما بالاخره از یزید چه خبر؟ من رفتم سوریه، جوونیام، گفتم میخوام قبر معاویه رو ببینم. بالاخره گفتم توی خونه، خونم کس روش نشسته است. گفتم حالا دیدنش اگر مشکل نیست، با یک لطائف و ریالی یه پولی هم مثل که دادیم. بالاخره ما رفتیم قبر معاویه رو دیدم. یه اتاقی بود، یه قبر خاکی توش بود. بعد اومدم بیرون، قبر حضرت رقیه هم دیدم.
سلام الله.
گفتم بل عاقبت
للمتقین. چه خوب.
بل عاقبت لاهل تقوا. یه شعری هم اونجا کاشکاری نوشته بود، زائرین قبر من، این شام عبرت خانه است. عبرت بگیرید. مدفنم آباد و قبر دشمنم ویرانه است. کودکی که بودم 3 ساله، همین تو شعرش رو حفظ نیستم، ولی از زبان رقیه که ببینید اینو یه مقدارم من خواهش میکنم این روشن فکر ها و این محققین ور نرن.
با چی ها جا؟
به بعضی چیزا خودش و هنر ندارن برن بالا، خدا میکشن پایین.
خب
یعنی خودشون ارده ندارن که محبوبیت اهل بیت پیدا کنن. اهل بیت میکشن. سند سوریه کجاست؟ حضرت زینب نمیدونم سوریه دفنه یا مصر. حضرت رقیه دادم سندش، جمکران سنده، سند نمیخواد. یه چیزی که نام مقدس شد خودش سند میشه. یه کفش من که سند نمیخواد، چرم پوست گاوه. اگر جلد قرآن شد میبوسیم، اگر کفش شد هیچ که کفشش در نمیره که کفشش ببوسیم. یا چرم چرمه.
بله.
یه چرم جلد قرآن میشه، یه جلد کف میشه. بله. آقا دیگه چونه زدن نداره که
حالا تشکیک بکنیم.
نه ببین، یه منطقه یه در قم به نام جمکران، مردم اونجا جمع میشن میگن یا صاحب از زمان. اصلا هیچ سند هم نمیخواد.
یعنی صرف انتصاب. بله.
این سنگو شما میبارید، بخششو تو مسجد کار میذارید، بخش هم تو مسترا. تو مسترا میرن نجس میکنن، تو مسجد یک کس دیگر نجس که ما باید اول بشه بعد برسن نماز. سنگ سنگه، نصفشون برن تو مسجد، نصف برن تو مسترا. چرم چرمه، یه نصفشو کفش کنن، نصف جلد قرآن میکنن. سند نمیخواد. خیلی یه سری چیز عرفی سند نمیخواد. و گاهی وقتا به اسم علمی علاف میکنیم خودمونو، یه تیتر قشنگی روش میداریم و فکر کنم با تیتر قشنگ مسئله حل شد. میگم این متاسفانه، مثلا میگن روانشناسی ازدواج، ازدواج مثل میگیم روانشناسی آتش. خودم خودش احساس کنه تشنشه. روانشناسی خواب، احساس کنه خوابش گرفته.
ها یعنی میخواید بگید دیگه روانشناسی نمیخواد؟
نه، روانشناسی علم خوبیه، یه جایی هم به درد میخواد، اما هر چیزی روانشناسی نمیخواد. یه سری وجدانیات ملموس دیگه روانشناسی نمیخواد،
قابل درکه.
مثل روانشناسی غلطیدن، خودم یه سمت که غلطید خسته میشه، میخواد این بر بغلطه. روانشناسی نمیخواد. ما گاهی وقتا به اصطلاحات علمی خودمون رو سرکار گذاشتیم. مثلا پژوهش کنیم که مسجد جمکرا سند نه، پژوهش نمیخواد. زمین بیابون هست نه، اسم حضرت مهدی رو بردن، با همین اسم مقدس میشه، ولی سند اساساً نمیخواد.
بله.
یه امامزاده داریم ما به نام آقا علی عباس.
بله تو کاشون.
آره تو نزدیک بازرود و نتنزانه. بله. از آیت الله یثربی، آیت الله یثربی، آیا میسید علی یثربی، حتی استاد امام هم بوده، یعنی امام هم پدرش کفایه خونده. خب جز مهمین از علما و مراجع بود. ایش پرسن این آقا علی عباس سند داره؟ گفت سند نمیخواد. ای تو بیابونی کبیر خودش ضعف کرده، کلی گرسنه‌ام سیر میشن، اونجا مسجد ساخته، برای بیخونه ها خونه ساخته. ما الان آیت الله عظمام هستیم تو شهر خودمون گیریمون. یه بعد 1400 سال هم خودش رو سیر میکنه
هم بقیه،
هم بقیه رو سیر میکنه. سند
نمیخواد.
آره سند نمیخواد. بالاخره تو کبیر خودش گریم خودش رو از آب میکشه. و ما آیت الله عظمام هستیم ولی همیشه گیریم،
هیچ اتفاقی نیفتاده.
سند نمیخواد، ادا در نیاریم. حالا
حضرت رقیه رو میگفتید؟
اصلا که یه جای رفتم دم بحث کنن منصور دوانقیه یا دوانیقی، گفتم حالا یا دوانقی یا دوانیقی، آخه از جنایاتش بگو. ما گاهی وقتا به اسم پژوهش و تحقیق و خیلی از رساله ها که میرسن باری حل نمیکنه.
یعنی اینقدر درگیر حواشی میشیم.
مقام معظم رهبری فرمود ما گفتیم تولید علم، نگفتیم تولید مقاله. آقای رئیس جمهور هم میگفت پژوهش به درد میخوره که به ثروت و عزت تمام بشه، وگرنه یه تحقیق بکنیم و هیچ اثری،
یعنی تهش چیز در بیاد،
تیشه چیز در بیاد. حدیث هم اینه، میگه اگر میخوای ببینی نمازت به درد میخوره، ثمرت علم، علمت به درد میخوره، ببین بعد از که باسواد شدی بندگیت هم زیاد شده. نه ثمرت علم عبودیه. یعنی الان دانشجوهای ما احترام پدر مادرش بیشتر میگیرن یا دبیرستانی ها یا راهنمایی ها یا دبستانی ها. دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی، دانشجو. اگر علم مفید باشه باید هر چه آدم باسوادتر بشه نسبت به پدر مادرش
متواضع‌تر
بشه. این بالاخره این مردم یا حسین میگن به عشق امام حسین، کارشون تعطیل میکنن محرم، به نفع مظلوم میزنن تو خیابون. چرا نمیری تو جزشون؟ خب فتح خلیفی عبادی، قرآن میگه برو تو مردم. نه من چون عرض کنم که پول دارم یا مثلا سواد دارم یا عنوان دارم، وکیلم، وزیرم، سفیرم، مدیر کلم،
مستندرم، جور دارم.
آره اینه که من مثلا کنار با میستم. برو تو فتح خلیفه عبادی، برو تو، برو تو. گاهی وقتا به خاطر دو کلمه پول، سوادی هم نداریم، قرآن مسخره میکنه منو، میگه ذالک مبلغه هم من العلم. اینا یه دو تا کلمه بیشتر بلد نیستن، خیلی هم علمشو کمه. و ما عربی ها که منو قرآن، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، چیزی خیلی کم چیزی بلدن. ذالک مبلغه هم من العلم و فرح او به ما انده هم نره. دلش خوشه، دلش خوشه،
فکر میکنه خبری.
فکر میکنه شما به لطف خدا الان دانشگاه ما تو شده، تو دانشگاه ها حیات عزاداری را افتاده. خود دانشجوها بعضی هاشون دکترن، مهندسن، فوق لیسانسن،
خودشون جوش. و با اینکه هاجو فارغ التحصیل شدن بازم این جلسات بله رو مقیدن که باشن.
این به هر حال ببینید این کلمه مهمه. ما بدون ببینیم نمیدونم یه چیزی کشورا بودم، من فرانسه بود یا لندن، یه چیزی به نظرم
یکی کشور اروپایی.
آره میگفتن یه فلکه اینجاست که روزا یک شنبه دو ساعت هر که هست بخواد بزنه آزاده، فوش برگم قبیدی کارید ندارن.
تریبون آزاد.
آره تریبون آزاد. من اون روز بودم، گفتم بریم ببینیم کی فوش میده به کی. یه مترجم هم به خودم بردم و بالاخره نگاه کردم، گفتم الله اکبر چه دینی داریم. هفته یه روز، اینم یکی دو ساعت تو پارک کم که کسی نیست، حالا گیره هم 10 تا 15 تا مخاطب ممکنه پیدا کنه یا با کم زیادش. اسلام ما یه جای داره به نام مکه، به نام حرم، 4 فرسخ در 4 فرسخ. گفته هر طرف اونجا هر چی به هر که خواست بگه بگه، من دخله بکنه آمه، هر که
امنیت.
امنیته اونا یه پارک دارن بعد 1400 سال، ما 4 فرسخ در 4 فرسخ، یعنی 16 فرسخ. ما 16 فرسخ، اونا یه پارک. ما در طول سال، اونا هفته یه روز، ما در تمام سال، اونا هفته دو ساعت. ما قدر مکتبمون ندیدیم. مکتب ما چی چیه؟ الان مثلا فوتبالیست های ما بعضی ها قرمز میپوشن، بعضی ها
آبی میپوشن.
خب حالا افتخار بکن به رنگشون. به ما گفتن یه مهر کربلا این علامت شیعه بودن مانه. این مهر کربلا. شیعه نمازشو سعی میکنه با خاک کربلا بخونه. تسبیح تربت. بچه به دنیا اومد لبشو به خاک کربلا بمالید. از دنیا میره خاک کربلا به زیرشونه. این آبی و قرمز دو ساعت سه ساعت تو زمین فوتباله.
نشانه اصلی
رنگ کربلا از تولد تا مرگ متولد میشه. خاک کربلا به لبش به ما تو قبرش هم بذارید، خاک کربلا بذارید تو قبرش. این رنگ کربلا بودن. کربلا یعنی رنگ مظلوم یابی، ظالم کوبی،
آزادگی.
یعنی این به دنیا میگیم که مردم فکر نکن حسین کشید تموم شد. فکر نکنید ما در طول تاریخ مظلوم نامش رو زنده داریم و این هشدار به طاغوتا. خب شاه که میتونست امام خمینی رو بکشه، چرا نکش؟ دید بابا مردم حسین رو کشتن، الان دیگه نمیشه جمعش کرد. هی میزن حسین حسین بکنن، ما خمینی هم بکشیم فردا نخواد شد جمعش کرد. یعنی این یا حسینی که ما میگیم این جون امام خمینی هم حفظ میکنه. یعنی حساب بکن که تو حال اگر شاه هستی یا رئیس جمهور هستی هر کاری میتونی بکنی. نه خیلی
صلاح ماست.
بله صلاح مانه، صلاح مانه.
حالا قرارت یه سوال بپرسم. حالا دیگه در واقع این دهه محرم رو به پایانه و دیگه فرصت طلایی این روزها و شبها تا سوها و شورای تا اینکه ما چقدر بهره مند بشیم، راه نزدیک شدن به امام حسین چیه؟
حالا راه نزدیک شدن همون کارهای خود کربلاست. عزاداری ها باید یا از نماز شروع شه یا به نماز ختم شه. عزاداری نباید دور از نماز باشه. یا نماز جماعت بخونیم بعد عزاداری کنیم، یا یه ساعت عزاداری جوری برنامه‌ریزی کنیم
نماز هم جزش باشه.
نماز جز باشه، جز اصلی هم باشه. چون نماز گواهینامه رانندگیه. پلیس جلو راه تو میگیره میگه آقا گواهینامه رانندگی. اگه 100 رقم گواهینامه بهش بدی تا گواهینامه رانندگی بهش ندی نمیذاره بره. بگی آقا من پزشکم این گواهینامه میگه نخیر. من خبرگان مجتهدم. من پروانه ساختمون دارم. من پایان کار شهرداری دارم که از هم مهمتر. پایان کار شهرداری
احتمالا خیلی گرفتار شهرداری.
آره من کار به پایان دارم. من نمیدونم لیسانسم 100 رقم مدرک.
اون گواهینامه میخواد ازم.
اون میگه گواهینامه. روایت داریم خدا گواهینامه نماز میخواد. آقا من خرج دادم نمازم خودی، سینه زدم، زنجیر زدم، روزخونی کردم، شبا تا صبح بیدار شدم، همه کارا درست، نماز چیه؟ او تمری که کارهای منو از دنیا به آخرت صادر میکنه تمرش نمازه. اگر این تم پشتش بود صادر میشه، وگرنه نگه میدارم پاکتو. حالا بگو این پاکت خط دلاز، خط کوفی هم، میخی هم، سیخی هم، نمیدونم هر پوست آهو هم، نمیدونم هر چی باشه، هر خطی با هر قلمی توسط هر نویسنده‌ای تا تم بهش نچسبه این صادر نمیشه. تمر قبول ما نماز و تقوا. با گناه نمیشه به خدا نزدیک شد. با علاقه دزدی که نمیشه رفت مکه. با علاقه دزدی نمیشه رفت مکه. یه بنده خدا بود خیلیش تعریفش رو میکردن که ایشون خیلی آدم خوبی است و فلان. یه بار امامشون دید، همونی که میگفتن آدم خوبه، دیدش، دید داشت رفت دکونه میوه فروشه، یه دو تا انار بعد گذاشت جیبش و پولش هم نداد رفت. این نکشید پولش نداد رفت. یه خودش جلوتر رفت دکون نوبایی دم دو تا نون هم برداشت رفت. گفت چرا پول نمیده؟ گفت بیا شما دو تا انار اونجا برداشتید، دو تا نون اونجا، چرا پول ندادی؟ گفت مؤمن باید زرعی بشه. دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا منو دزدیدم دو تا چهار تا دادم به فقیر. و قرآن هم میگه هر که یه کار ثواب کنه در به در ده میشه. چهار در به در ده میشه
چهل.
چهار تا گناه کم میشه 36 تا مونه.
36 تا مونه.
گفت بله ریاضی درسته، اما قرآن یه آیه دیگه داره میگه انما یتقبل الله من
المتقین.
من المتقین. عزاداری ها با سعی کنیم بی آفت باشه. کار مقدسه، کار مقدس رو به کار غیر مقدس آلوده نکنه. بارها تذکر داده شده شد. مثلا این نماز ظهر عاشورا و تاسوعا چیز خوبیه. ما امام حسین هم که میریم زیارتش اول میگیم اشهد و انه قد اقمت الصلات، بعد میگیم جاهد تا قتل کرد، جهاد کردی کشته شدی. ولی قبل از جهاد کشته شدن اول میگیم نماز، اول میگیم نماز. مسئله مهمیه. بنابراین توجه به نماز، توجه به تقوا، توجه به این که عزاداری های ما سد معبر نکنه. بالاخره یک کسی بیماره، پرواز داره، یه حادثی رخ داده، یه گوشه خیابون همیشه باید باز باشه، به ماموران نیروی انتظامی کمک کنیم. فکرم نکنیم عزاداری اگر از این کوچه برای سوابش بیشتره. آخه بعضی هیئت ها میگن نه، نیاکان ما از این خیابون میرفتن.
سالها اینجوری بوده،
سالها بوده. حالا شلوغ از او بر برو میگه اموزه توی کوچه. گاهی وقتا یه تعصبای بیمنطقی داریم و عرض کنم با دو جنبالی که چی گفته مثلا حالا فلان شهر برن تو این سرا عزاداری کنن. خب برن سر قبر یک مجتهدی، یه امامزاده ای،
یعنی بیاییم عزاداری هامون رو ارتقا بدیم.
یعنی هر جا که آسونه، مردم آزاریش کمتره، ترافیکش کمتره، یعنی یه جوری عزاداری کنیم. نگیم چون قانون مایی بوده نیاکان ما از کوچه میرفتن، ما هم از کوچه میرمیم. یا مثلا فرض کنید که این علامات هایی که بلند میکنیم، خب این علامات ها رو بیاییم آلومینیوم درست کنیم که سبک باشه، مثلا 20 کیلو 30 کیلو باشه.
بله.
این علامات ها خیلی سنگینه، آلومینیوم سبکه. بعد هم کلمات امام حسین باشه. امام حسین فرمود هیهات من نزل، من زیر بار زور نمیرم. بگیم مردم ببینید ما که عزاداری کنیم، برای یه همچین کسی عزاداری کنیم، زیر سم عصر رفت، زیر بار زور نرفت. کلمات امام حسین رو سبک دست گیریم، با آلومینیوم بریم. الان علامات های ما آهن هست، اردک هست، کفتر هست، نمیدونم سنگین هست، سخنان امام حسین هم نیست. یعنی آهن هست، امام حسین نیست و سنگین هم هست. اینو میشه تدریس
اصلاحش بکنیم.
بله برد. یعنی همین علامات چیز خوبیه، منتها باید بگیم که مردم ما اینیم، پلاکارت ما اینه، منتها پلاکارتی باشه سبک که یه نفرم بتونه مثلا دست گیره بگه آقا من طرفدار اینم.
حالا این که از قدیم اینجوری بوده و اینها دلیل نشه.
قدیمی ها که ببین، ما قرآن و روایات، ما معمولیم کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و اطرتی، و نیاکان توش نیست. نیاکان تو حدیث نگیم پدران هم آچم کردن. یه بار امام صادق منزل یکی از اومدید خونش تنگه، گفت خیلی خونه تنگه، تو که وضعت خوبه، خب یه خونه بزرگتر دیگه. گفت یه خونه پدر در پدر من. امام صادق هم یه حرف تندی بهش زد، گفت اگر پدرت احمق بود تو هم باید احمق باشی. کلمه احمق بکن. خب پدرت فقیر بوده، ندار بوده، شرایط امنیتی بوده که می‌خواستن خونه‌هاشون همه تو هم باشن که مثلا در مقابل خطر همدیگه رو بعد علو بیوتکم قبله. قرآن میگه خوناتون راستن بذارید، یه خطری شد هم دیگه رو ببینید،
هوای هم داشته باشید.
حالا یه وقت در یه شرایطی یه خونه خوبه، ولی حالا تو که وضعت خوبه، زن و بچه توی خونه تنگ خفه میشن، یه خونه بزرگ
به روز باشین.
به هر حال عزاداری ها، اشعار، ترافیک، مده ها، ساعت عزاداری، یه مقدارم از آقایون بخواهید، از منبری ها، که بخشی از سخنرانیشون قرآن باشه. مثلا نیم ساعت منبره دو تا آیه تفسیر کنه، یه دو تا حدیث بگه، بعدم روزه بخونه. ایتو نباشه که بریم منبر شعر و خواب و قصه و تاریخ بگیم، قرآن توش نباشه. به همه منبری ها تقاضا میکنم به عنوان من یه همکار کوچیک که یه آیه منو کنیم. آخه بده السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. ببخشید عباد الله الصالحین کی هست؟ نمیدونم که. پس به کی سلام میکنی؟ میگی السلام علینا و علی، به کی سلام میکنی؟ نمیدونم به کی سلام میکنی. چند ساله من از اول تکلیف نماز خوندم، یه عمری به کسی سلام میکنیم نمیدونم کیه. بعد نشستیم که یه کسی ننه قمری خواب دید، به مادر عباس گفت، مادر عباس بلندم کیه گفت، کیه گفت، کلش هم چرت و پرت.
از قرآن بگیم برای
از قرآن بگیم. خواب و حدیث داریم، اگر خواب درست باشه 1/72 وحیه.
حالا هم از قرآن بگید برای ماها جای قرائتی. اولین آیه رو گفتی، جلوه های قرآنی در واقعه کربلا رو که والعاقبت للمتقین، بازم بشنویم از قرآن.
ان کید شیطان کان
ضعیف.
قرآن میگه نقش های شیطان ضعیفه. یزید خیلی نقش کشید، 30,000 نفر کشون کربلا، اما بالاخره برنده امام حسین شد، اونا محو شدن. یه وقت مرحوم شهید مدرس به رضا شاه گفت من هر جا دفن نمکنن قبرم زیارتگاه میشه. تو رو هر جا دفنت کنن یه سگم یه پوز به قبرت نخواد بره، یه سگ یه پوز به قبرت نمیزنه. همینطور هم شد، الان قبر رضا شاه رو کسی نمیدونه کجاست، ولی قبر مدرس در کاشمر زیارتگاه شده.
بله.
ولی عاقبت للمتقین ان کید شیطان کان ضعیف. اینم یه آیه.
آیه
سوم. بله.
آیه سوم. بله.
آیه دیگه این که الان دنیا کربلا تاریخ نیست، نسخه روزه. امروز دنیا چجوری میترسونه مردمو؟ یا میگه محاصره اقتصادی، یا محاصره نظامی، یا محاصره سیاسی و تبلیغاتی. کربلا میگه به ریش همه میخنده. اما محاصره نظامی میگه من حسینم با 72 نفر محاصره شدم تو 30,000 نفر. 72 نفر در محاصره 30,000 نفر، ولی کوتاه نمیدن، مقاومت کردن. یعنی کربلا یعنی محاصره نظامی، نترسید شما. دو، محاصره اقتصادی، تحریم ها. کربلا میگه که در کربلا محاصره اقتصادی جوری بود که آب بر علی اصغر هم نبود. محاصره اقتصادی برده آب خوردن هم نداشتن. حالا ما هواپیما نداریم، مسائل یدکی نمیدونم فلان جنس نداریم،
اون آب نداشتن،
آب نداشتن. اینا برای تفتیشی بود، اینا محاصره اقتصادی، ولی زیر بار نرفتن. سه، محاصره سیاسی و تبلیغاتی. این همه تبلیغات کردن که امام حسین خروج کرده بر خلیفه پیغمبر، چون نا یزید خلیفه پیغمبر میدونستن، بعد گفتن امام حسین خارجیه، نه یعنی بلژیک اومده، یعنی خروج کرده. و اگر کسی بر امام وقت به رهبر مثلا خروج کنه،
یعنی مخالفت جدی
کرده. محاصره تبلیغاتی کردن، امام حسین رفت صحبت کنه سوت میکشیدن، کف میزدن که صدا امام حسین هل هل میکردن صدا، ولی بازم صدای حسین مون، صدا اونا محو شد. قبر رقیه مون، قبر معاویه پرید، مدرس مون، رضا شاه پرید. ان کید شیطان کان ضعیفا. این کربلا اینه. کربلا یه انرژی هسته‌ایه، یعنی یک کشوریست به نام ایران، یک یا حسین میگه 70 میلیون سیاپوش میزن تو خیابون. کی میتونه با یک کلمه 70 میلیون سیاپوش بزنه تو خیابون مجانی بدون اضافه کار و تشویق و تعلیم؟ ما یه سرمایه هایی داریم، با همین سرمایه هم شاه رو بیرون کردن، صدام و 8 سال جنگ قدری کردن، وگرنه بخشنامه و تیر و تنگ و تفنگ و نمیدونم
اینا که
کامپیوتر، اینا که همه کشورها هست. چی اینجا بود؟
اون اعتقاد و باور به این یا حسین،
ایمان و عشق و اینها.
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا انشالله برمیگردیم در بخش دوم خدمتتون خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم حاجی قرائتی، خیلی ممنون از همراهی بیننده ها و شنونده های عزیزمون. خوشحال همه اونهایی که دلشون سرشار از محبت به امام حسین علیه السلامه، و به تعبیر حاجی قرائتی انشالله قدر این سرمایه عظیم رو که هممون داریم و داریم روزها و شبها تجربه میکنیم، هیئت روز اشک، قدر همه اینا رو بدونیم و انشالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. آیات 33 تا 43 سوره مبارکه فرقان صفحه 363 قرار امروز دوستان خوب ما در سمت خداست، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به 6 ماهه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت علی اصغر. و انشالله در بخش دوم باز هم با فرمایشات حاجی قرائتی مهمان لحظات نورانی شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. برنامه امروز رو با افتخار به همراه جای قرائتی تقدیم شما میکنیم. از قرآن در عاشورا و واقعه کربلا جای قرائتی دارن برامون میگن و آیاتی که مرتبط با این حادثه و واقعه تاریخی هست که داغی است بر دل همه ماها در طول سالیان سال و همینجا دعا میکنیم انشاءالله به برکت این آیات نورانی منتقم خون حضرت ابا عبدالله علیه السلام بیان و انشاءالله مرهمی باشه بر داغ دل هممون. اللهم عجل ولیک الفرج. چه جای قرائت خدمت شما هستیم و از جلوه های قرآنی واقعی کربلا و عاشورا خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جلوه های قرآن در کربلا این آیه است. قرآن فرماید که بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. نقذف یعنی پرت میکنیم. نقذف بالحق یعنی حق قوار میزنیم تو کله باطل. فیدمغه یدمغه همون دمغ. چنون حق رو میزنیم میکوبیم تو کله باطل که این باطل دمغ بشه. یعنی پیلی پیلی بخوره گیج بشه.
گیج بشه.
فیدمغه. این کربلا یه پتکی بود بر رژیم بنی امیه. البته وقتی پتک میخوره به چوب خود پتک هم ضربه میبینه. به هر حال شما وقتی یک چکشی دست گرفت میخ میکوبی به چوب
چکش هم ضربه میخوره
معنیش اینه که ضربه نخوره ولی بالاخره نقض رو بالحق علی الباطل یعنی باید با حق رو برداشت کوبید بر سر باطل نباید دیگه خب خودش تموم میشه به کسی گفتن فلان جا در سینما زمان شاه فیلم آوردن، شو گفت که خب مردم نرن خود سینما بنده. خودتون نشد دیگه، مردم نرن خود سینما. ما باید بسترهای فساد هم از کنم بزرگ شما که جلوشو ببندیم. بل نقذف بالحق على الباطل، این هم یکی از آیاته. ما حق رو میکوبیم بر سر باطل، باطل داغون بشه
از هم بپاشه.
کربلا پتکی بود بر رژیم بنومیه، بنومیه رو ترکوند. یه آیه، یکی از آیات دیگه اینه که قرآن فرمود که یوریدون ان یطفئوا نور الله، یوریدون لیطفئوا، هر دوش هست، هم ان یطفئوا نور الله هم لیطفئوا. فرقش اینه که ان یطفئوا یعنی دوست داره همه الان حق خاموش بشه، لیطفئوا یعنی امروز ممکنه خاموش نشه، بگن برنامه ریزی بکنیم 10 سال دیگه خاموش میشه. لیطفئوا یعنی در آینده، ان یطفئوا یعنی همه الان. یوریدون ان یطفئوا یا یوریدون لیطفئوا نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش کنن با فوت. میگه اینا با فوت میخوان نور خدا رو خاموش کنن، ولی بالله متم نوره. یه آیه داریم تو قرآن میگه نفخ فیه، دو مرتبه میگن ثم نفخ فیه، یعنی با یک نفخه، با یک
دمیدن،
دم، با یک دمیدن همه میمیرن، تمام موجود از زمین میمیرن. دو مرتبه با یه دمیدن همه
برمیگردن.
خدا رحمت کنه آیه فلسفی رو، مثلا میزن میگه مثل فوت، هم با فوت چراغ روشن میشه، هم با فوت چراغ
خاموش
میشه. نفخ فی الصور باید میگن نفخة الاخرى، یعنی با یه دمیدن همه میمیرن، با یه دمیدن همه زنده میشن.
زنده میشن.
مثال با فوت کردن روشن میشن، با فوت کردن
خاموش میشن.
مثلا یوریدون ان یطفئوا نور الله بافئ، اینا حال با فوت نور خدا رو خاموش کنن، ولی والله متم نوره، با خدا نمیشه خدا. و مکر و مکر الله، هرچی اینا تدبیر کنن خدا هم تدبیر میکنه. والله خیر الماکرین، تدبیر خدا بهترین تدبیر است، تدبیر خدا بهترین تدبیر است. این چجوری تدبیر کردن بره محبه. وگر نببینید آدم طبیعی وقتی جنگ میکنه، خب جنگ میکنه دیگه، فوقش هم میکشه. اما مثلا بگیم نه، اسب هم بدنشون بتازونه، این دیگه جنگ نیست،
این سباسته،
سباسته، این تبهشه. خب جنگ میکنی جنگ کن دیگه، بچهش گناه اینو کرده، خب به بچهش آب بده. جنگ میکنی جنگ کن دیگه، این
از پشت چلان بیانه.
یک قصه هست حالا یاد بگم اینو، در یکی از جنگ ها مسلمان ها بیروز شدن، یه خانمی هم اسیر گرفتن. یه خانمی که اسیر گرفتن دادنش به یکی از اصحاب، گفتن برو پلو پیغمبر بگو آقا جنگ تموم شد، مرداشون کشته شدن، این زنم که اومده بود تو جبهه شمشیر بزنه زنو گرفتیم اسیرش کرده. اون آقایی که این زنو میخواست بیاره پلو پیغمبر ببینه تکلیف چیه، راه زنه رو گردوند، ایه سمتی خانم آورد که جنازه مردشو ببینه، دلش بسوزه. وقتی آمد پلو پیغمبر گفت بله مردشو کشتین، زنم که توش جبهه بود اسیرش کردین، زمنان من وقتی میخواستم بیارمش خدمت شما راشو گردوندم.
این شکنجه روحی در واقع مثلا.
پیغمبر دعواش کرد، چرا راش کردن؟ گفت آقا این اومده تو جبهه ما رو بکشه. فرمود باشه، حالی که نکشته، حالم که اسیره، تو چه حقی داشتی دل این اسیر رو سوزوندی؟ شما این نگاه کنید با عصر عاشورا که زینب کبرا رو میخوان از کربلا ببرن، راه زینب رو عوض کردن که جنازه امام حسین رو ببینه جیغ بزنه. یعنی پیغمبر اجازه نداد یک زن کافر کشته مردش رو ببینه و دلش بسوزه. امت چه کردن؟ واقعا اگر انسان هدایت خدا نباشه نمیشه تشبیهش کرد به گرگ. اولاکه که الانعام کمه بلهم
الانعام.
اینا سیما، این که انسان منهای وحی به کجا کشیده میشه، انسان منهای وحی به کجا. الان در لبنان، در فلسطین، در خیلی غزه، جای دیگه،
یمن،
یمن کشتن اینا چه توجیه دارن برای کشتن اینا؟ چرا باید اینا نابود بشن؟ جز رضای آمریکا و اسرائیل، رضای کی دنبال هستن؟ جز خائنینی هستن که اینا الان هم اگر باشن سر امام حسین رو میبرن.
بله، این داعش و اینا امتداد همون تفکرند.
بله، عرض کنم به حضور شما که به هر حال کربلا سرمایه خوبیه. عرض کنم ما باید از این جلسه ها استفاده کنیم. قرآن باید احیا بشه، نماز باید احیا بشه،
اهل تقوا بشیم،
اهل تقوا بشیم. اطعامی که میشه چه اطعام خوبیه. به هر حال بسیاری از افراد در طول سال، اگر که محرم و سفر تغذیه میشن مردم در طول سال، حتی تو ماره بدون افطاری این مقدار نیست که این رقم ملی باشد و میلیونی باشد و با عشق و نشاط باشد و
الحمدلله.
یعنی رسیدگی به گرسنه‌ها، زنده کردن تاریخ، روش دادن حماسه و اون قسم که اون هفته گفتم که توجه به بیت المال. ما گاهی وقتا متاسفانه در عزاداری ها توجه به وقف نمی کنیم. مثلا می دیدیم یه جای عزاداری می کنیم ولی که خب اینا زیدوا مال حسینیه یا مال مسجده، بگیم بابا مال امام حسینه. خب مال امام حسینه میشه با کفش رفت روش؟ نمیشه با کفش رفت. یه خود باید مراقب،
یعنی حواسمون به این ظرافت ها باید
حواسمون باید به اینها باشه. یه بنده خدای زیدوای فرش مسجد برد تو حسینیه برای عزاداری، بهش گفتن اینا وقف حسینیه، اگر چیز وقف حسینیه وقف مسجده نشه با تو حسینیه. اگر این شربت مال تاسو آس شما حق ندارید روز عاشورا شربت بدی. اگر این قند و چای مال دعا کمیله شما حق ندارید دعا ندبه بخونی. هر چیزی تر جا خودش،
یعنی اون مورد وقف با توجه بکنید.
این وقف مسجده شما حق نداری ببری تو حسینیه. اون آقا گفت برو بابا ابوالفضل کربلا دو تا دستاشو به خدا داد، حالا خدا دو تا زیدواشو به ابوالفضل نمیده. یعنی یک محاسبات کیلوی شکمی
همینجوری.
بله همینجوری نبادی کار بکنیم که حالا چون مال امام ابوالفضله مثلا بتونیم چیزی رو جابجا کنیم. یا مثلا این کاشکاری ها، خب وقف شما میخوایی عزاداری کنی، چکش در زیر کاشکاری ها رو میشکنی. تو مسجد میخ میکوبی، خب میخ کوبیدن ضرر به مسجد، مسجد وقفه.
حواسمون به همه اینا باشه.
آره آره، چون اگر تقوا نباشد، ببین اگر این ظرف تمیز نباشه هرچی هم آبش کنی من نمیخورم، چون تو ظرف مگس توشه، یه پشه، یه پرکاه،
بله،
یه قبار توی باشه من نمیخورم. یه قبار حتی تو حشرات حساس. یه بار حضرت علی تو جبهه ها تشنه شد، اشاره که آب تو بیدن، یه ظرف آبی رو بردن تا حضرت علی بخوره، ظرف ترک داره، مثل ظرف های چوبی بود ظاهرن.
بله،
ظرف ترک دار چیزی میره توش بیرون نمیاد. آب که میدیدی آب آمارد نمیست، تا از لب بخوره دید این ظرف بهداشتینی نخورد. گفتن چرا نخورد؟ دیگو این ظرف بهداشتینی. گفتن یا علی اینجا میدون جنگه. فرمود علی تو میدون جنگ هم کار خلاف بهداشت نمی کنه.
حتی تو اون شرایط،
تو شرایط. بنابراین ما باید مواظب باشیم. عزاداری خیلی سرمایه خوبیه و باید حفظش کرد، چون هرچی گرونتره حفاظتش هم بیشتر. شما حلبی رو لازم نیست حفاظت کنی، ولی طلا رو باید حفاظت کنی.
بیشتر هم در معرض حجمه و آفت و اینها قرار میگیره. بسیار خوب، خیلی ممنونم مجاورتی از شما. دعا بکنید همه ما و بیننده ها آمین بگیم انشالله.
خدایا هر کس در راه قرآن و اهل بیت در طول تاریخ خدمتی کرده و الان نیستش، همه را با امام حسین و اصحابش محشور کن.
الهی آمین.
و ما و نسل ما را تا آخر تاریخ از بهترین شیعیان و از بهترین عزاداران حسینی قرار بده.
الهی آمین.
و همه کسانی هم که الان دارن زحمت میکشن، رحمتاشون رو بیافت، قبول، مبارک، عمیق، ذخیره قیامت قرار بده.
الهی آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، فردا انشالله توفیقی باشه با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. ما و همه دوستان خوب سمت خدا و همه برابچه‌ای که اینجا دارن زحمت میکشن رو از دعای خیر خودتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا و تا سلام دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام علیکم.